امروز مسئله زن داره در رسانه های دشمن در داخل و خارج به طرز فوق العاده متمرکز بمباران نقطه‌ای میشه. هدف گسترش فحشا، برهنگی، فروپاشی خانواده، کوبیدن احکام خانواده در اسلام. از این طرف هم متاسفانه جریان‌های افراطی داریم. ببینید شما، ما کتاب داریم الان تو بازار از دو تا طیف. یکیشون تو کتابش نوشته زن کلن در تمام عمرش باید یا حامله باشه یا شیرده. یعنی شرایطی که نه حامله باشه نه شیر بده نباید داشته باشه، این میشه زن ایدئال. از این طرف جریان فمینیست مذهبی که میگه زن و مرد، تمام احکامی که در مورد زن و مرد در خانواده است، اینا همه کلن مال 1400 سال پیش بوده و هیچ تفاوتی در هیچ زمینه‌ای، در پوشش، در کوشش، در رفتار، در خانواده، خارج خانواده، مطلقا اینا نباید با هم داشته باشه. هر دوشون تکبودی ناقص، مثل که او این آیات رو روایت نمیبینه، این اونا رو نمیبینه. عقل جمعی مطالب ندارن که آقا زن مسلمان زنیست که هم مسئول خانوادهشه و حفظ خانواده، و هم از اون طرف این زن یک مجاهد اهل علم و تعلیم و تعلم و امر به معروف و نهی از منکر و مبارزات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی است. زن مسلمان هنرش همینه که دوتا وجه رو با هم داره. فاطمیست، فاطمه است، زینبه. هنوز شما میبینید اینا برداشت های یک بعدی ناقص و نادرست از و گزینشی از آیات و احادیث و داره وارد سبک زندگی میشه الان. حالا البته او اولش خیلی طرفدار نداره تو این دوران، مخصوصا خیلی کمی میپذیرن، اما این دومیش که سبک زندگی غربیش گسترش پیدا میکنه. همین امروز یکی از دوستان میگفت که یه دختر پسر مذهبی که چند ماه با هم دارن گفتگو میکنن که ازدواج بشه یا نشه و اینا، بعد حالا معمولا اشکالاتی هم تو دختر هم تو پسر تو خانواده مختلف همه به طور طبیعی هست دیگه، آدمی به عیب که وجود نداره، اما طرز نگاه. میگفت امروز ازدواج اینا به هم خورد، یعنی یه قرارشون منتفی شد سر این که اون آقا پسره به این دختر خانومه گفته که چرا همیشه من تو رو باید دعوت کنم تو دورانی که هنوز عقدم نکردم، چرا تو منو دعوت نمیکنی یه وقت رستوران به من غذا بدی، پول غذامو بدی، چرا نمیای دنبال من؟ پسره به دختره میگه چرا نمیای دنبال من؟ چرا همش من باید بیام دنبال تو؟ به این بهانه ها سر این چیزا. خب اینا دارن یک سبک زندگی، همون که ما تو قبل دیدیم توی رستوران، دیدم زن و شوهری آمدن نشستن غذا خوردن و بلند شدن هر دو جدا جدا حساب کردن پولاشون رو رفتن. شما از این طرف که زن و مرد هیچ تفاوتی نداره، لباسشون هم باید مثل هم باشه، رفتارشون هم مثل همه. بعضی از این جریانا که میگن اصلا طبیعت به زن ظلم کرده، برای چی همش زن بذات؟ خب یه بارم مردا بزن. تا این حد نگاه ها هست که میگن طبیعت، خدا رو قبول ندارم، میگه طبیعت به زن ظلم کرده. اصلا برای چی زن باید بذاره؟ حواسش هم نیست که آقا شما زن و مرد هر تلاشی بکنه، هر رنجی که میبره به همون اندازه پاداش الهی و رشده. اینم بگم عرض مخاطب کنم، جناب ابوالاسود از یاران امیرالمومنینه و آدم شیعه خوبی هم هست، تو حکومت امیرالمومنین یک دوره مسئولیت داشت، بعدم قاضی شد و بعدم چون صداش کم بلند بود از تعمیر عرضش کردن، گفتن تو دادگاه قاضی نباید صداشو بلند کن، تو آدم خوبی. گفت خون تو هم جنایت، تو من خیانت کردم و جنایت منو نصب کردین دوباره عزلم میکنید. از تعمیر فهمیدن ما خون تا بلا جنایت، نه خیانت کردی نه جنایت، آدم پاک و شریفی هستی. گفت پس چرا عرض شدم؟ گفتم برای که تو دادگاه داد میزنی، صداتو بلند میکنی گاهی، آروم متین، نباید بترسن دو طرف، باید آرام صحبت، قاطع باش ولی آرام. ایشون سر یه قضیه از خانمش ظاهرا جدا شدن، اختلاف سر بچه میشه، میان پیش قاضی دادگاه اسلامی بحث میکنن. همین که میگه طبیعت به زن ظلم کرده، ابوالاسود میگه بچه رو بدم به من، زنش میگه نه بدم به من. میگه خب قاضی برخورد میکنه، خب ما یک احکام حضانت داریم، بحث حضانت هم بگم روش تفسیر احکام و آیات و روایات با چه ادبیاتی بگی تبدیل میشه به چیز منفی یا به مثبت. حق حضانت اسمش حقه، تکلیفه. حضانت یعنی بعد از طلاق این بچه ها آویزون مادر باشن یا پدر. این خدمت به زنه که زنی که چند تا بچه داره و خانوادهش از هم پاشیده، شانس ازدواج مجدد و زندگی مجدد داشته باشه. زنی که طلاق گرفته با 3 تا 4 تا بچه چقدر شانس ازدواج مجدد داره؟ زنی که بچه آویزونش نیست. اینا بیخریش مرد، هزانت یعنی بیخریش مرد، بازدارنده مرده که تو نمیتونی هی یک زن بگیری چند تا بچه پس بندازی، باز بری با یک زن دیگه، باز بچه رو بندازی به اون زنه، باز بری با یک زن دیگه. اینا بیخی خیلی مرد رو میگیره. دقیقاً چیزی که به نفع زن علیه زن تفسیر میشه. نحوه گفتنش خیلی مهمه. چجوری بگی؟ شما میدونید الان یه آمار چند وقت پیشم من دیدم بیشترین گرایش به اسلام مثلا در انگلیس از طرف زنان تحصیل کرده دانشگاهیه. خیلی عجیبه. بیشترین گرایش به اسلامه. حدشون نظرسنجی کردن گفتن به دو دلیل، یکی نفقه که تأمین مخارج ما با شوهرمون، ما اینجا باید این رقابت کنیم با شوهرمون، بجنگیم با دیگران که زندگی خودمون تامین بشه. اسلام گفته مرد مسکن، لباس، تغذیه، بهداشت، خونه با احترام باید تأمین کنه، به زنم میگی وظیفه‌ای نداری. این بلاد فقهی، حالا بحث اخلاقی و ادب زندگی جدا. میگه دیگه عزیز اون میگه اون خانم انگلیسی تاثیر میگه عزیز فمینیستی تر فقه و قانونی در جهان نیست. مرد تأمین میکنه و نمیتونه زن رو مجبور کنه به کار اقتصادی استثمارش بکنه. دوم برای حجاب میگه ما وقتی اینجا برهنه و بی‌حجابیم، نگاه مردها به زن انسانی نیست، نگاه سکسی و جنسیه. هی به بدنش نگاه میکنه، وراندازت میکنه، ببینه به دردش میخوره یا نه، میخواد مصرفت کنه. اما وقتی حجاب داری تفاوت مرد و زن بسیار کم میشه، انسانیت بر جنسیت غلبه میکنه تو عرصه عمومی. خب شما ببینید همین دوتا، نفقه و حجاب، که بیشترین آمار گرایش زنان دانشگاهی در انگلیس به اسلامه، به عنوان نقاط ضعف اسلام داره مطرح میشه که آقا نفقه عامل تسلط مرد بر زن است، حجاب هم عامل اسارت زن. درست؟ باید اینا بیان بشه و بحث بشه. یادم رفت چی داشتم میگفتم. بله؟ همه با هم میگن نمیفهم. ها ابوالاسود بحث حضانت داشتم میگفتم، میگه بچه رو باید بدید به من، اول تو بدن من بوده. خانم میگه اونه که 9 ماه این بچه رو هم کرده و تمام زندگی و شب و روزش رو برای این بچه گذاشته، من بودم. ابوالاسود میگه ما با هم رفیقی، قاضی دستور میده حضانت بچه رو به زنش بسپرن نه به ابوالاسود. حالا نمیخوام بگم این استدلال همه جا برای همه موارده، ولی اینه توجه داشته باشید. یه کسایی از اون بر او آقا میگه که زن فقط باید یا حامله باشه یا بچه شیر بده، غیر این دو حالت داره تلف میشه. این نگاه هم از این طرف میگه زن و مرد اصلا هیچ تفاوتی با هم ندارن و اصلا چرا باید زن بچه به دنیا بیاره؟ یه کار کنیم مرد بیاره. میدونیم دو سه تا مرد هم امتحانی چیز کردن، تو اخبار دیدید که اینا رو بچه رو گذاشتن تو شکمش، چند ماهی هم میکشید و بعد یکیشون مرد و یکی هم تو دستشویی بچه رو سخت کرد به دنیا آورد و اینا. خب آقا نمیتونه مرد بزنه چی کار کنیم؟ حالا فرضاً شما 100 سال دیگه کاری کردید مردا بزنن، خب سیستم زندگی رو به هم ریختی، عوضش کردی. این که هر کسی چه نقشی رو ایفا کنه و هر کس به مقدار زحمت و تلاشی که میکشه پیش خدای متعال مأجوره. مردی که داره بیرون عرق میریزه، میدوه، دوش کار میکنه برای که مخارج زندگی زنش رو با آرامش تأمین کنه، مجاهده. یارو به خدا نزدیک میشه. او کارگری که بنای میکنه از روی تیراهن و اینا میفته، اون مرد شهیده، او بهشتیه، مجاهده فی سبیل الله. او زنی که زیر زایمان فرزندش از دنیا میره شهیده، میره بهشت، تو مسیر خلق الهی و خلقت خدا از دنیا رفته. او زنی که شبا بیدار میکشه این بچه رو 9 ماه با خودش هم میکنه، بعد تولد، بعد 2 سال شیر دادن او، تغذیه او، شب و روز باید حواسش به اونه. خب این زن مجاهد فلاه. وقتی که نگاه معنوی رفت کنار، خانواده معنویت زدائی شد، سکولاریزه شد، خانواده سکولار یعنی خانواده غیر معنوی، معنویت زدائی شده. وقتی معنویت رفت کنار دیگه جهاد، ایثار، عشق، فداکاری، گذشت، اینا معنی نداره. این نگاه میکنه این طرفش خوشگله، تا کی خوشگله. اون نگاه میکنه این تا کی پول داره. وقتی که یکی دیگه رقیب بهتری پیدا شد، یک لگد میزنه به این، میره سراغ یکی دیگه. بعد کم کم میگه اصلا برای چی ازدواج کنی؟ بعد کم کم میگه اصلا برای چی مسئولیت بپذیری؟ بعد میگه برای چی اصلا بچه به دنیا بیاری؟ بعد میگه چرا خیانت نکنم؟ این چراها پشت سر هم همه میاد تا فروپاشی کامل خانواده و اخلاق جنسی و همه چیز میره تا ته. ولی همین رو شما، همین احکام اسلام تو حوزه خانواده رو اگر بی‌دقت با تعبیر حساب نشده بیان کنی، تمام نقاط قوت اسلام تبدیل میشه به نقاط ضعف، تمام افتخارات اخلاق و سنت تبدیل میشن به مایه های ننگ. و دشمن این کارو میکنه و بعضی از افراد نادان بین ما هم به این قضیه دامن میزن. بین 10 تا فقیه که همه ممکنه صالح برای حکومت باشن، چرا یکیشون بشه ولی فقیه ولی امر بقیه نشن؟ چون اون یکی رو مردم قبول کردن، نمایندگان مردم بهش رأی دادن، منتخب مردم شد. ولی فقیه منتخب مردم هم وظیفه و حالا حق بالفعل منجز اعمال حاکمیت پیدا میکنه. اصل حق به خاطر صلاحیتاشه، اما اصل ای که اجازه و حق شرعی داری که حالا اعمال حکومت کنی، این بعد از این میشه که منتخب مردم باشه. در عصر غیبت، در عصر عصمت و معصوم چی؟ در عصر معصوم رضا الناس دخالتی در مشروعیت حاکمیت او اصلا نداره، ولی در امکان اعمال حاکمیت دخالت داره. وقتی نمیتونی اعمال حاکمیت کنی، اگر به زور بخوای اعمال بکنی، ضررش از سودش بیشتره، دیگه وظیفه نداری، میری کنار. مثل امام حسن علیه السلام که به مردم فرمودن معاویه داره میاد، اینا اگر بیان دیکتاتوری و ظلم و فساد رو بر شما حاکم میکنن، تحقیرتون میکنن، حقوقتون رو بالا میکشن، دین خدا رو ضایع میکنن. مردم گفتن که بله آقا راست میگی، درست میگی، ما هم با شما بیعت کردیم، ما میفهمیم شما حقی، اینا باطلن، ولی ما دیگه حال جنگیدن نداریم، اب نداره بیاد. اونجا امام حسن فرمودن خب من به زور که نمیتونم شما رو ببرم به جهاد، خدایا ببین و بدان که من گفتم آن چه باید میگفتم و اینا عمل نکردن، حالا وظیفه من عوض شد، من دیگه وظیفه دیگری پیدا میکنم. به زور که نمیخوام حکومت کنم و به زور شما رو ببرم جبهه که نمیخواید، میخواید تن بدید به ذلت و پستی، خب بدید. یا امیرالمومنین فرمود زمانش، گفت فرمود من میتونم درستتون کنم، میتونم درستتون کنم، متا به قیمت خراب شدن خودم. اگر بخوام با زور شما رو تو مسیر حق بیارم، شما رو اصلاح میکنم و اما خودم رو فاسد میکنم. تو نهج البلاغه فرمود نمیخوام من به قیمت فاسد کردن خودم شما رو اصلاح کنم، من نمیخوام دیکتاتوری بکنم که امامت دیکتاتوری نیست. دیکتاتور صالح ما نداریم تو اسلام، دیکتاتور نمیتونه صالح باشه، صالح نمیتونه دیکتاتور باشه. پس ما با اصحاب حل و عقد مشکلی نداریم، انصار مهاجرین همه بشینن اجماع، منتها مشکل این بود که یک بعد از پیغمبر واقعا اجماعی نبود، اسمش شد اجماع. خود اصحاب پیغمبر 2-3 دسته بودن، آقا سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، زبیر، کی اینا همه مخالف به اتفاقاتی بودن که پس از پیغمبر افتاد. یه دست اصحاب میگفتن بعد از پیغمبر باید یکی از مدینه، اهل مدینه از اصحاب بشه خلیفه، یه دشون میگفتن نه باید علی بشه، یه دی میگفتن والا، یه دست مهاجرین میگفتن کدوم اجماع. اولا اجماعی نبود که بگید همه نظرشون بد چیز بود، شخص خاصی بود، اصلا چنین چیزی اولا نبود. دوم فرمان صریح خدا و رسول بود، وقتی فرمان صریح در مورد شخصی هست، اسم برده شده نسب خاص، ما نمیتونیم بریم یک تصمیم دیگه بگیریم. سوم 4 خلیفه صدر اسلام آمدن، هر کدوم به یک شیوه به قدرت رسیدن، 4 تا آمدن به 4 روش حاکم شدن، بالاخره کدوم روش اسلامی است؟ جناب خلیفه اول با اون وضعیتی که خلیفه دوم و دیگران ریختن تو خیابون و گفتن آقا اگر سریع انتخاب نکنیم اختلاف میشه، به هم میریزه، فتنه میشه، براندازی میشه و از یعرفا و کفار روم و فلان و ایران اینا همه نگرانن، مردم تازه مسلمانن، زود. خب بله زود، اما چجوری؟ کی؟ خلیفه دوم چطور انتخاب شد؟ حتی جلسه شورای سقیفه ای هم تشکیل نشد، خلیفه اول اعلام کرد بعد از من خلیفه دوم نصب شد. خب این دو تا روش شد. خلیفه سوم چطور آمد؟ خلیفه دوم یک شورای 6 نفره گذاشت، گفت از شما 6 تا از بین خودتون یکی رو خلیفه کنید. ترکیب شورای هم جوری بود که نتیجهش تقریبا معلوم بود. خب این 3 تا روش شد. خلیفه چهارم امیرالمومنین چه جور بود؟ بیعت مردم. مردم هجوم آوردن. که حضرت امیرتون نهج البلاغه میگه داشتن خفه میکردن، لباسامو پاره پاره کردن. حسن و حسین زیر دستپای مردم داشتن خفه میشدن. به زور آمدن، من دستمو بستم و مشت منو به زور باز کردن. گفتم من نمیخوام حاکم باشم، بذارید من وزیر باشم، یعنی مشورت بدم، کمک کنم، بهتر از اینی که امیر باشم.
هی شرط گذاشتم قبول کردن، شرط گذاشتن قبول کردم، جمعیت آمد ول نمیکرد. تو نجیب قادر پیرمرد عصایی یادش رفت عصا داره، عصاش انداخته بود بی عصا میدویدن طرف من، دختران جوان حجاب از سرشون افتاده بود حواسشون نبود، میامدن طرف من با من بیعت کنن. هایم روش چهارم. خب چهار خلیفه صدر اسلام به چهار روش خلیفه شدن، ها کدومش اسلامی بوده؟ نکته بعدی اینه که اصلا تعیین حاکم پس از پیغمبر یک تعیین دینی است یا یک تعیین غیر دینی است؟ یک تفاوت شیعه و سنی در مسئله امامت پس از پیغمبر اینه، شیعه میگه امام را هم مثل پیامبر خدا تعیین کرده و باید بکند. برادران اهل سنت از اول معتقد بودن که اصلا مسئله حکومت دیگه ربطی به نبوت ندارد، نبوت دین دیگه تا اینجا تمام شد، از این به بعد کی حاکم بشه چجوری حکومت اینا هیچ ربطی به دین ندارد، اینا مسائل دینی نیست. من نمیخوام بگم در واقعی شروع سکولاریزم در جهان اسلام بود، نمیخوام این تعبیر رو به کار ببرم، چون به معنی دقیق کلمه سکولاریزم از زمان معاویه شروع شد که گفت به من دیگه نگید خلیفه، بگید شاه ملک، سلطنت شد. ولیکن این که پس از پیغمبر بگیم آقا خدا در مورد خدا و پیغمبر در مورد سرنوشت امت اسلام پس از پیغمبر سکوت کرده، گفتن هر کی دیگه خودتون به هر شیوه میخواد. این یک نقطه اختلاف بین شیعه سنی تو مباحث کلامی اینجاست. ولی تو عصر غیبت مثل الان نظر شیعه و سنی از یه جهت نه از همه جهات خیلی به هم نزدیکه، چون ما دیگه الان که معتقد نیستیم که شخص خاصی رو خدا و پیغمبر تعیین کردن که این شخص باید حاکم باشد. شرایطی گفتن حالا خود امام میگه ولی فقیه منتخب مردم، مردم وکیل انتخاب میکنن، مطابق وکلا باید شرایطی داشته باشن، صلاحیت علمی و عملی، میشه همین خبرگان، اینا به نمایندگی از مردم ولی بر اساس ضوابط الهی، ضوابط الهی نه مطلق و همینطوری هر کی دل مخواست، اینا نظارت میکنن بر چی؟ دخالت نمیکنن، نظارت میکنن بر اینکه آیا چه شخصی بین اشخاصی که صلاحیت دارن اجمالا برای رهبری از بقیه صالح تر است، چه کسی صلاحیت رهبری و حکومت رو بیشتر داره و در طول رهبریش هم نظارت به این معنا میکنن که آیا این صلاحیتش همچنان برقرار است یا نیست. اگر صلاحیت رو از دست داد باید، اگه قابل اصلاح نیست روند، باید تغییر بدن وظیفه شرعیش. این حق هم حق الله هم حق الناس به گردن خود. زمان انقلاب دو تا مستکبر جهان رو بین خودشون تقسیم کرده بودن، شرق و غرب، دعواشون هم ایدئولوژیک بود ولی هر دو مادی سر تقسیم جهان. انقلاب اسلامی جهان دو قطبی رو سه قطبی کرد با شعار نه شرقی نه غربی، و امام گفت بله ما هم یک ابرقدرت سومی ایجاد میکنیم و کردیم، سریعا این عبارت رو به کار برد، ولی این ابرقدرت مثل شما مستکبر نیست، این ابرقدرت ضد استکباریست. گفت ما دنبال امپراتوری نیستیم، ولی از همون موقع چون میگفتن انقلاب ایران میخواد امپراتوری درست کنه، امپراتوری ایرانی شیعی از این حرفا، گفت ما که دنبال این مباحث نیستیم، ما نمیخوایم شریک شما بشیم تو خوردن دنیا یا رقیب شما باشیم یا به جای شما باشیم، ما دشمن این مسلکیم. و امام اونجا صریح این تعبیر رو به کار برد، این انقلاب دنبال امپراتوری جدیدی نیست، اما اگر خیلی اصرار دارید و این کلمه رو به کار میبرید اب نداره بگید، ولی این امپراتوری مستضعفین جهان است. اینا که میگم این عبارات امام، ابرقدرت سوم، امپراتوری مستضعفین جهان، ابرقدرت اسلامی، تشکیل اتحاد جمهوری های اسلامی در جهان. بلوک شرق فرو ریخت. شما وقتی به دنیا آمدید که ندیدید بلوک شرق رو، که نیمی از جهان در اختیار اینا بود، بزرگترین ارتش جهان رو داشتن کمونیستا شوروی، و تصور ای که اصلا یه روزی اینا سقوط کنن و اینا نبود، اینا جوانتر از غرب هم بودن به عنوان اپوزیسیون، به عنوان ضد امپریالیسم غرب آمدن، و خب همه دنیا امروز قبول دارن که جهان بین این معادله دو قطبی یه تعادلی بود، جهان نصف شده بود بین غرب و شرق. انقلاب اسلامی آمد اوضاع رو به هم ریخت. اولا ایدئولوژی چپ رو به کلی زیر سوال برد، چون مبناشون اصلا این بود که دین افیون توده هاست، تریاک توده هاست، از درون دین انقلاب بیرون نمیاد، دین ماهیت ضد انقلابی داره. اول ایدئولوژیشون رفت زیر سوال، چون دیدن ضد آمریکایی ترین انقلاب جهان که در ایران پیروز شده یک انقلاب دینی است. بعدم که اینا افغانستان رو اشغال کردن، از ایدئولوژی انقلاب اسلامی شکست خوردن. فروپاشی نظامی و سیاسیشون هم شروع شد. یعنی مطمئن باشید اگر انقلاب اسلامی نبود، شوروی به لحاظ ایدئولوژیک و به لحاظ عملیاتی به این سرعت لاقل متلاشی نمیشد. بلوک غرب هم کل اون چی که بافته بود راجع به مفهوم دین و نهادهای اجتماعی دینی و بر اساس مبانی گرایشات مختلف لیبرال سرمایه‌داری، ظرف این 20 سال به کلی زیر سوال رفت. تعریف دین عوض شد، تعریف نهادهای اجتماعی عوض شده، تعریف ایدئولوژی تغییر کرده. بعد از اینکه ایدئولوژی غرب هم رفته زیر سوال، بعد کم کم عقب نشینی های غرب به رهبری آمریکا در جهان اسلام و در منطقه شروع شده. تا الان که شما دارید میبینید کل منطقه از اختیار از کنترل غرب خارج شده. یعنی از افغانستان و پاکستان تا یمن، همسایه های ایران از شرق تا غربش، و موج رفت تا شمال آفریقا و تا فلسطین، لبنان، و دیگه الان یک جنگ جهانی است که در سوریه و عراق و یمن تا فلسطین، یک جنگ جهانی، یک جنگ بین الملل کامل در جریان. الان فقط دیگه مونده مستقیم همه ارتش ها با تمام قوا وارد بشن و این جنگ ادامه جنگ 8 ساله ماست و اون جنگ ادامه انقلاب ما بود. همون جبهه بند تنها چیزی که همه اون وقت با صدام بودن، تنها چیزی که فرق کرده فروپاشی شوروی است و روسیه است که رژیم روسیه کلا عوض شد و فقط جایگاه روسیه تقریبا تغییر کرده، بقیه همون جنگه. چون اون موقع هم روسا که شوروی بودن کنار صدام بودن، کنار آمریکا و انگلیس، همشون با هم بودن. ما یک جنگ جهانی بی سر صدا توی جنگ 8 ساله داشتیم که از 13 و به عبارتی بعضی دوستان میگن تا بیش از 20 کشور اسیر گرفتیم. همینا همشون اونجا با هم بودن. این طرف بچهای ما واقعا با کلاش و آر پی جی با دست خالی جنگیدن. امروز همون جنگ منتقل شده، جنگی که داخل مرزهای ایران بود حالا منتقل شده به کل منطقه. کل جهان اسلام تبدیل شده به جبهه نبرد. جهان دوباره دو قطبی شده. انقلاب ما جهان رو دو قطبی کرد. الان عملا شما ببینید روسیه و چین و بعضی کشورها کنار ما قرار گرفتن، اون طرف هم آمریکا و انگلیس و فرانسه و اسرائیل و همه اون طرف جبهه قرار گرفتن. جهان تقسیم بر دو شده و ایران نقش بسیار اساسی توی قضیه در انقلاب اسلامی و ایران. بنابراین به لحاظ نظامی اینا میخوان جنگ جهانی، میخوان سوریه و عراق رو بگیرن، بیش از 5 ساله نتونستن، همشون تو صحنه اومدن. تمام رژیمای فاسد منطقه و خود اسرائیل و تکفیریا و آمریکا و ناتو با میلیاردها پول، با آخرین تجهیزات و سلاح‌ها، با هر چه نیرو تو چنته داشتن، با مزدور، با فریب خورده، با تمام قدرت، اما فقط دیگه مونده رسما ارتش آمریکا و اینا وارد بشن. اونم میترسن. این ارتش وارد شد تو عراق و افغانستان، آمد کی بیرونش گرفت؟ خودشون میگن فشار ایران. گفتن بوش احمق‌ترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا بود. نمیدونم یک حماقت سیستماتیک تاریخی است دیگه، شما جلوشو نمیتونید بگیرید. یعنی سیستم احمق وقتی که واقعیت رو نفهمید، انقلاب اسلامی رو درست درک نکرد، نتیجه‌ش همینه. آزاد شدن موصل یا حلب یعنی یک شکست بزرگ در یک جنگ جهانی که جنگ جهانی اعلام نشده سومه. اگه اسرائیل سقوط کنه وضعیت کل جهان تغییر خواهد کرد. اینو بدونید، مثل دومینوواره. یعنی اینجوری یکی اسرائیل، یکی الان وضعیت عراق سوریه، اینا الان مثل اون مهره های اول دومینو هستند که اگه اینا بیفته بقیه دیگه حساب نیست. یعنی یه مرتبه خواهید دید 10 تا رژیم با هم سقوط میکنن. اینجوری میشه، چون که تو اتفاقات 5 سال پیش یه مرتبه دیدید 4 تا رژیم افتاد، بقیه هم به خطر افتاد. اگر جنگای داخلی رو شروع نکرده بودن مطمئن باشید میرفتن. بیداری اسلامی رو در یک پروژه جهانی تبدیل کردن به جنگ مذهبی و مستقیم وارد شدن. اینم حالا تا یک حدی عقب میندازه، ولی نمیتونه به طور کامل مهار کنه. جهان واقعا سر یک پیچ تاریخی است. جهان که میگیم امروز مرکز جهان همین منطقه غرب آسیا است. بقیه جهان خبری نیست. 4-5 تا قدرت جهانی هن همه اینجا درگیر شدن. الان مرکز جهان الان همین منطقه غرب آسیا است. مرکز این منطقه یعنی قوی ترین کشور تو این منطقه ایرانه. همه میگن اگه ایران نبود هیچ کدوم از این اتفاقا نمیافتاد. الان هم اگه ایران کنار بکشه تمام مسائل رو اینا ظرف یک ماه حلش میکنن، همه چی رو جمع میکنن. یعنی فقط کافیه انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی بکشه کنار، کل منطقه ظرف یک ماه به وضع اولش برمیگرده و بعد دیگه شروع میکنن خیابونا رو جمع کردن و مرتب کردن، دوباره بیان مستقر بشن. این عرض کردم هم دشمنی به این پیچیدگی در تاریخ جهان مستضعفین جهان مسلمین جهان نداشتن، در این حال همین قوی ترین قدرت در این 20 سال مدام داره میره عقب، انقلاب ما داره میره جلو و گسترش پیدا میکنه. پیچیده ترین جنگ های جاسوسی و اطلاعاتی تاریخ بشر در جریان الان، پیچیده ترین جنگ های جاسوسی و اطلاعاتی. هم نباید دست کم بگیریم. من خواهش میکنم این اسناد لانه رو بررسی کنیم. اینا 30 سال پیش اول انقلاب ببینید تا کجاهاش اشخاص رو یکی یکی ردیابی میکردن، تحلیل میکردن، خودش، خانواده‌اش، ارتباطات، رفت و آمدها، طرز فکرش، نقاط ضعفش، کیو با پول میشه خرید، کی اگه بهش پول بدی عصبانی میشه، باید یه جوری دیگه ارضا بشه، کی جاه طلبه، کی مغروره، غرور چجوری نوازشش کنیم، کیو باید بترسونی، کیا خیلی. من اینو آوردم چند نمونه شد در تحلیلاشون راجع به منطقه و ایران از فرصت شد از بود. اینا رو ببینین و از درون اسناد لانه تحلیل کنن راجع به مسائل داخلی، خارجی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، حتی رو روانشناسی آدم ها کار میکردن و خودشون گفتن ایران نمیگذاره، انقلاب اسلامی نمیگذاره دیگه. ما هیچ کشور اسلامی عربی تو منطقه غرب آسیا رو، بلکه هیچ جای دیگه هیچ کشور اسلامی قابل اشغال نیست. دقت کردید؟ ممکنه بیای تخریب کنی، بمباران کنی، نیروهاتو بیاری، چند سال بعد باید بری دست از پا درازتر، تلفات میدی و میری. مقاومت مخصوصا الان که مقاومت سیال و جهانی شده، یعنی یه مرتبه از یک کشور بود مرزا به هم ریخته، اصلا این نمادها رو انقلاب اسلامی به هم ریخت. حالا درسته داعش و القاعده و اینا آمدن استفادهش میکنن و ادای حزب الله رو درآوردن، اینا اصلا این یک ورژن قلابی از حزب الله بود، برای که ده ها هزار جوان سنی مسلمان و ضد ظلم اینا جذب انقلاب اسلامی شدن، حتی تغییر مذهب داشتن میدادن و خیلی هاشون دادن. از شمال آفریقا، مصر، کجات بگیرید تا جای دیگه، خیلی این اتفاق افتاد. یه ورژنی درست کنن که این آتش جهادی و عزت طلبی رو در جوانان اهل سنت ارضا بشه، در این حال بهترین روشش همین جنگ مذهبیه، شیعه و سنی و عرفا، و اینا رو بیارن سازماندهی کنن که عملا به دست اینا رژیم های فاسد منطقه و همینطور رژیم اسرائیل حفظ بشه. هدف اصلی همینه. الان مهمترین هدف غرب اینه، اسرائیل باید حفظ بشه. اگه مطمئن باشن ایده تا حفظ میشن معامله میکنن، میترسن هر دو اینا سقوط کنن و واقعا هر دو در خطر سقوطن. اگر قضیه سوریه و عراق اونجوری که اینا میخوان پیش نره، آینده بسیار خطرناکی برای غرب پیش میاد، حتی برای به لحاظ فیزیکی برای خود اروپا. میدونین از این منطقه شمال آفریقا و از سوریه تا اروپا یک قدم دیگه، تو بخشی از اینجاها با توپخونه معمولی هم میتونن بزنن و میشه. حالا همین داعشی های تیپایشون همشون یک دست که نیستن، بین اینا جوانان مسلمان فریب خورده به اصطلاح فکر میکنه جهاد در راه حکومت اسلامی هست که بازی خوردن، تا مزدور، تا افسرهای ارتشای عربی و منطقه که لباس چیز میپوشن و صورتشون رو میپوشن، کی به کیه.